سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی نیروی انتظامی از کشته شدن 5 مأمور و بازداشت بیش از 300 تن در درگیری با دراویش خبر داد. با پیدا شدن لاشه هواپیمای تهران یاسوج، عملیات امداد به دسترسی به اجزای هواپیما متمرکز شده است. و وزیر خارجه روسیه از سخنان قاسم سلیمانی درباره نابودی اسرائیل انتقاد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از دراویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه از کشته شدن 3 مأمور پلیس و 2 بسیجی در درگیری‌های دیشب خبر داد. به گفته او 3 تن از ماموران پلیس با اتوبوس و 1 بسیجی با خودروی سمند زیر گرفته شدند و 1 بسیجی با سلاح سرد کشته شد. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در حساب توییتری خود نقش دراویش را در چنین اقداماتی تکذیب کرد. سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از بازداشت بیش از 300 نفر از جمله رانندگان خودروها خبر داد. به گفته او درگیری‌ها در ساعت 4:30 دقیقه بامداد پایان یافت. با این حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، منطقه پاسداران همچنان مسدود است و ماموران یگان ویژه و راهور تهران از هر گونه تجمع و آمد و شد از مسیر گلستان 5 تا 8 جلوگیری می‌کند. جزئیات این درگیری‌ها هنوز از طرف منابع مستقل خبری تایید نشده است. در همین زمینه همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با فرهاد نوری، فعال مدافع حقوق دراویش در استرالیا، از آخرین خبرها از این درگیری‌ها پرسیده است. فرهاد نوری:
شب گذشته بعد از محاصره دراویش در خیابان گلستان 7، خب تعداد ماموران امنیتی، لباس شخصی و گارد ویژه به تعداد اینطوری که شاهدان، یعنی تا موقعی که میتونستن تماس بگیرن ما گفتن نزدیک 2 تا 3 هزار نفر بودن در مقابل جمعیت کوچیکی که اونجا محاصره شده بودن از دراویش گنابادی. همه رو قلقم کردند، همه رو به شدت مجروح و مضروب کردند و خب غیر از اینکه حالا دراویش توی اون منطقه مورد ضرب و شتم واقع شدن، خانه های همسایه های دکتر تابنده هم مورد تعرض قرار گرفت. تمام اتومبیل های توی این خیابون اونها رو هم زدن، خراب کردن ماشین ها رو و متاسفانه خب تمامی دراویشی که تو اون منطقه بودن بازداشت شدن و یه تعدادشون رو تو همون خونه های اطراف نگه داشتن تا صبح که ون های نیرو انتظامی اومدن و خب یه عده ای از اینا رو برده بودن به بیمارستان سجاد، یه تعدادی از خانم ها رو برده بودن پلیس امنیت وزرا و بقیه رو داشتن انتقال میدادن به دادسرایی که داخل خیابان وحدت اسلامیه و همون شاهپور سابق که اینها رو تفهیم اتهام بکنن.
دقیقاً میدونین کیا بازداشت شدن؟
ببینید مقام های جمهوری اسلامی میگن حدود 300 نفر. تقریبی هم که ما میزنیم همین تعداد بودن که دیشب اطراف گلستان 7 و داخل گلستان 7 بودن. ولی از روز گذشته که این درگیری ها شدت گرفت، تعداد خیلی زیادی از دراویش از شهرهای دیگه به سمت تهران حرکت کردن. یه عده زیادیشون رو در ورودی های شهر تهران دستگیر کردن. یه سریشون که موفق شده بودن وارد بشن، اونا رو هم در همون اطراف گلستان 7 و ورودی های منطقه پاسداران بازداشت کردن. خاطر همین ما دقیقاً اطلاع نداریم، ولی یک لیستی من تونستم تهیه بکنم تقریباً از 80 نفر که اینها هم شدیداً ضرب و شتم شدن و خب داخل بیمارستان چند نفر دیدنشون.
نیروی انتظامی از کشته شدن 5 نفر در جریان دیشب خبر میده، از جمله 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی که با اتوبوس زیر گرفته شده. شما از این رویداد دقیقاً چی میدونید؟
خبرهایی هم که حالا من خوندم از رسانه‌های داخل خود ایران، اینو منتسب کرده بودن به یکی از دراویش به اسم آقای محمد سلاس که اصلا ایشون قبل از اینکه این خبرها رو بخوان منتشر بکنن، ایشونو چند ساعت قبلش دفترش بازداشت که روبروی کلانتری 102 پاسداران ایشونو به شدتی ضرب و شتم کرده بودن که دراویشی که تو اون منطقه بودن فکر می‌کردن که اصلا ایشون دیگه فوت شده و نیروهای امنیتی ایشونو منتقل
کردن. پس راننده این اتوبوس کی میتونه باشه به نظر شما؟
ما هیچ اطلاعی نداریم. ببینید تجمعی که دراویش داشتن در ابتدای کار به صورت خیلی مسالمت آمیز رفت، ویدیوهاش هست روی کانال تلگرام مجذوبان نور که حالا سایر رسانه این منتشر کردن. دراویش گنابادی یه تحصن مسالمت آمیز روی کلانتری 102 برگزار کرده بودن که اون اتفاقی که افتاد تقریبا دمدمای غروب بوده که اون اتوبوس اومده و اونجوری زده و چند نفر رو زخمی و کشته و این اتفاق افتاده. تو اون منطقه دراویش بعد از اینکه نیروهای گارد ویژه و نیروهای امنیتی بهشون حمله کردن، این دراویش همه پیاده بودن و از اونجا چون
یعنی شما میگین که این اتوبوس اصلا ربطی به دراویش نداره؟
تا اونجا که من اطلاع دارم نه. و خب خبرگزاری داخلی مثل فارس نیوز که اولین خبرگزاری بود که اومده این خبر انتشار کرده و دقیقاً اسم آقای محمد ثلاثه رو عنوان کرده، این در زمانی بوده که اصلا ایشون قبلش بازداشت شده بوده و حتی ما خبر بازداشت ایشون قبلا هم منتشر کرده بودیم.
آقای نوری، مسئله راننده البته مهمه، ولی مهم اینه که این اتوبوس از طرف چه نیروی یا چه کسی هدایت می‌شده و با چه انگیزه‌ای؟
نمونه اتفاق سالهای گذشته و ماهای گذشته اتفاق افتاده و نسبت به اتفاقاتی که در داخل ایران طی چند ماه گذشته افتاده، خب گروه‌های مختلفی هستن، گروه‌های اپوزیسیون مختلفی هستن که اونها خواهان حرکت‌های خشونت‌آمیزی هستن نسبت به حکومت، ولی خب دراویش طی 11 12 سال گذشته که با تخریب حسینی شریعت قم این موج‌های حملات بهشون شروع شده، هیچ وقت شروع کننده هیچ جریان خشونت‌آمیزی نبودن و همیشه از خودشون فقط دفاع کردن. یعنی اگر کسی بشینه این ویدیوها رو از اول همه رو نگاه بکنه میبینه که دراویش فقط از خودشون دارن دفاع میکنن.
آقای نوری، در این ویدیوها هم دیده میشه که برخی چوب و چما از این آلات در دست دارن، اینو چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید، شما وقتی بهتون حمله میکنن به هر حال به هر طریقی میخوان از خودتون دفاع بکنه. کسی که وای نمیسه اون وسط اجازه بده بقیه بیان بهش به خودش و برادراشون حمله کنن. دراویش یک چیزی رو بهش اعتقاد دارن، بهش میگن بنیاد مرصوص، همشون به هم مرتبطن و وقتی یک درویش بنابادی کسی بهش تعرض بکنه خب بقیه درویش هم میان ازش دفاع میکنن.
چه خبری دارین از رویدادهای روز سه‌شنبه امروز صبح در تهران؟ آیا ادامه داشته یا اینکه متوقف شده یا اینکه چی بوده؟
سحر گذشته خب این فشار نیروهای امنیتی بسیار زیاد شد در اطراف منزل دکتر تابنده و خب اینها حتی یک تعرض کوچکی هم به منزل ایشون داشتن که خب خوشبختانه تا الان اتفاق خاصی برای ایشون نیفتاده. جو امنیتی که در اطراف پاسداران به وجود آوردن این نیروهای امنیتی صورتیه که هیچ کس نمیتونه نزدیک اون منطقه بشه. هر کسی رو که زن اینا داشته باشن که درویشه رو بازداشت میکنن و خب زد و خوردهای در اطراف شده که درویش که از شهرستان های دیگه به تهران اومده بودن و میخواستن برن سمت گلستان هفتم، خب اینا یه درگیری هایی با نیروهای امنیتی داشتن که تا اونجا که من اطلاع دادم چند نفرم بازداشت شدن.
فرهاد نوری، فعال مدافع حقوق دراویش در استرالیا، به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی پاسخ می‌داد. و اما خبرها رو پی می‌گیریم. به گزارش رسانه‌های ایران، پس از پیدا شدن لاشه هواپیمای تهران یاسوج، عملیات اکنون بر دسترسی به اجزای هواپیما و اجساد سرنشینان آن متمرکز شده است. بامداد امروز اعلام شد که لاشه هواپیما نیز پیدا شده است. بر اساس این گزارش‌ها، هواپیما در ارتفاع 4000 متری در حالی به نوک قله دنا برخورد کرده است که تنها حدود 30 متر از نوک قله پایین تر پرواز می کرده است. لاشه هواپیما در نقطه 30 متری قله یافت شده است. به گفته یکی از خلبانان هلیکوپترها، به دلیل صعب العبور بودن منطقه، در نظر است کوهنوردان در گروه های 4 نفری با هلیکوپتر به محل سانحه انتقال یابند. به گفته استاندار اصفهان، به نظر می رسد تمام سرنشینان هواپیما کشته شده باشند. او گفت پیش بینی می شود در ساعات اولیه صبح فردا بتوان اجساد را منتقل کرد، اما به گفته او از ساعت 11 فردا اوضاع جوی دوباره نامساعد می شود و عملیات روز جمعه از سر گرفته خواهد شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه سخنان قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیر قابل قبول دانست. آقای لاوروف در همایش بین‌المللی والدایی در مسکو و در حضور محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، تاکید کرد که اینگونه سخنان در مورد مهر اسرائیل از نقشه شیوهی کاملا اشتباه برای پیشبرد منافع یک کشور است. بر پایه گزارش‌ها، وزیر خارجه ایران به سخنان آقای لاوروف واکنشی نشان نداده، اما با رد سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره حضور نظامی تهران در سوریه گفته است کشورش در سوریه پایگاه نظامی ندارد. قاسم سلیمانی هفته گذشته و در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن عماد مغنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان، با بیان اینکه تقاص خون مغنیه کشتن یک نفر نیست، گفته بود تقاص این خونها نابودی اسرائیل است. ایران و روسیه در جنگ 7 ساله سوریه از رژیم بشار اسد حمایت کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me facebook.com/radiofarda.
وکلای خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که جان خود را در زندان از دست داد، اعلام کردند که از مسئولان یک برنامه تلویزیونی که فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی متهم کرده شکایت خواهند کرد. چند تن از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و شهروند ایرانی کانادایی، حدود یک ماه پیش بازداشت شدند. آقای سید امامی دو هفته پس از بازداشت جان خود را در زندان از دست داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکار کیوان حسینی.
وکلای خانواده کاووس سید امامی در حالی روز دوشنبه از شکایتشان از صدا و سیما سخن گفتند که هم دادستان تهران و هم سخنگوی قوه قضاییه این استاد دانشگاه را که در زندان درگذشت بدون برپایی دادگاه به جاسوسی متهم کردند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که پرونده فعالان محیط زیستی هنوز در دادسراست و به دادگاه ارسال نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن ماه فیلمی را به عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده بود که آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. در این فیلم همچنین ادعا شد که دوربین‌هایی که توسط این افراد با هدف شناسایی گونه‌های نادر حیوانات در ایران نصب شده بودند از سایت‌های موشکی ایران فیلمبرداری می‌کردند. اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، یک روز قبل از پخش این فیلم سخنان مقامات قضایی درباره جاسوسی فعالان محیط زیست با دوربین‌های زیست محیطی را رد کرده بود. در همین حال وکلای خانواده کاووس سید امامی در بیانیه‌ای از مسئولان خواستند که به جای فضاسازی امنیتی و بردن آبروی آقای سید امامی و جریحه دار کردن عواطف خانواده او، پاسخگوی مسئولیت خود در این ماجرا باشند. در این بیانیه با اشاره به فیلم پخش شده در تلویزیون دولتی ایران آمده است: تولید و پخش این فیلم برخلاف تمامی قوانین عادی و خصوصاً اصول متعددی از قانون اساسی است. پایان نقل قول. وکلای خانواده سید امامی اعلام کردند که به نمایندگی از خانواده این فعال محیط زیست از مسئولان برنامه تلویزیونی 20C شکایت خواهند کرد. وکلای خانواده آقای سید امامی این پرسش را مطرح کردند که اگر ادعای این فیلم درست باشد که فعالان محیط زیستی اطلاعات موشکی ایران را به خارج منتقل می کردند، چرا نیروهای امنیتی که به گفته این فیلم از این موضوع اطلاع داشتند در طول تمامی این سالها سکوت کرده بودند؟ در این بیانیه تاکید شده است عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی بر اساس محدودیت‌های قوانین ایران موجب بی‌اعتباری این تحقیقات است. پایان نقل قول. پیام درفشان و آرش کیخسروی دو وکیل خانواده کاووس سید امامی هستند. در فیلم پخش شده از تلویزیون دولتی ایران و همچنین در سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، افراد بازداشت شده متهم شدند که به دنبال ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست محیطی ایران بودند. پخش این فیلم اعتراض‌های زیادی را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت و از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در متنی کنایه‌آمیز در توییتر خود نوشت: صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را نیز به گردن جاسوسان زیست محیطی گذاشت. پیش از این محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و برخی از انجمنهای دانشگاهی، سخنان مقامهای قوه قضاییه درباره جاسوسی آقای سید امامی را رد کردند و آقای تابش گفته است که دستگیر شدگان سیاسی نبودند و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده هم نداشتند. در فیلم پخش شده از تلویزیون دولتی ایران اعلام شده که 8 فعال محیط زیستی بازداشت شدند. تاکنون هویت 7 تن از فعالان بازداشت شده مشخص شده و گزارش‌های متناقضی نیز درباره بازداشت کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، منتشر شده است. بر اساس گزارش‌ها به جز کاووس سید امامی، هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیر حسین خالقی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست و سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، بازداشت شدند.
با پایان گزارش همکارم کیوان حسینی به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم، اما من فرصت دارم تا یک بار دیگه اعلام کنم که خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از طریق شناسه کاربری رادیو فردا برای ما بفرستید. @fardagram. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.